أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بسیاری از مسائل نظامی در سوره مبارکه انفال و توبه مطرح است. این بخش از آیات ناظر به مسائل جنگ و صلح است از یک طرف و دستور بین المللی اسلام است از طرف دیگر. چون جنگ و صلح یه امر داخلی نیست، درون دینی نیست، زیرا مسلمین با هم نمی جنگن. هر جا سخن از جنگ و صلح است، این یه بحث بین مسلمان ها و غیر مسلمان هاست. لذا اسلام باید یه احکام بین المللی و جهانی هم داشته باشد که با مردم غیر مسلمان چگونه رفتار کنند. اونا یا با مسلمان ها در صلح و هدنن یا در جنگ و حربن. قواعد جنگشون چگونه باشد، قواعد صلحشون چگونه باشد و ماننده. در این بخش از آیات می‌فهمد به این که بدترین جانور و جنبنده نزد خدا کسی است که از نظر مسائل اعتقادی کافر باشد و از نظر مسائل حقوقی پیمان شکن، هم رابطه بین خود و خدای خود را تیره کرده است و هم پیوند خود را با مردم و خلق خدا تاریک کرده. از جهت کفر رابطه بین خود و خدای خود را تاریک کرده است و از جهت پیمان شکنی رابطه بین خود و مردم را تیره کرده است. چنین انسانی بدترین جانور روی زمین است. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم. لذا بدون حرف عطف ذکر کرد، نفرمود الذين كفروا فهم لا يؤمنون والذين عاهدت منهم. این الذین آهد منهم بدل هم اون الذین کفروز، یعنی این چنین کافری بدترین دواب است. بازگشت این به همون استکبار برمی آید که استکبار باعث می شود انسان مستکبر بدترین جنبنده روی زمین باشد. با کافر می توانی زندگی مسالمت آمیز داشت، ولی با مستکبر نمی شود زندگی کرد. در آیه همین سوره مبارکه انفال آیه 22 و 23 به این صورت بیان شده است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فرمود بدترین جنبنده و جانور نزد خدا کسانی هستند که مجاری ادراکیشون رو به کار نمیبرند، نه گوش شنوا دارند، نه زبان گویا دارند، نه فاهمه خوبی دارند. و اگر ذات اقدس اله بخواهد معارف الهی را به اینها القا کند، بازم نمیپذیرند. اینا نه از درون خود جوشند، نه از بیرون گوش شنوایی دارند. چنون خوی جهل علمی و جهالت عملی که در آیه 22 و 23 همین سوره مبارکه انفال گذشت، محصولی جز کفر اعتقادی و استکبار عملی ندارد. یعنی اون چه که در آیه محل بحث امروز آمده است که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، که اینها از نظر مسائل اعتقادی کافرند و از نظر مسائل حقوقی مستکبرند، منشأش همون آیه 22 و 23 است که بیان فرمود. اینها اگر اهل معرفت بودند، اهل عقل و درایت بودند، یا اهل روایت بودند، یا از درون خود درایت داشتند یا از بیرون روایت پذیر بودند و حرفای نقدی ائمه علیهم السلام و انبیای الهی علیهم السلام گوش می‌دادند، به این تیرگی کفر یا تاریکی استکبار مبتلا نمی‌شدند. بنابراین یه پیوندی هم بین آیه 22 و 23 با این آیاتی که یعنی آیه 55 تا 58 همین سوره مبارکه انفال برقرار است. خب، مطلب دیگر است که خیر و شر غیر از نفع و ضرر است. خیر و شر به لحاظ هدف هست و نفع و ضرر به لحاظ طریق. میگویند فرون چیز نافع است، یعنی در این راه کمکمون میکنند. فرون چیز ضرر است، یعنی در این طریق به ما ضرر میرسند. اما خیر و شر به لحاظ هدف است، اون پایان کار یا بد است یا خوب. پس خیر و شر به لحاظ هدف است، نفع و ضرر به لحاظ طریق، که این فعلا محل بحث نیست. عمده آن است که چرا فرمود ان شر الدواب عند الله. این کلمه عند الله هم در آیه 22 سوره مبارکه انفال آمده است، هم این آیه 55 که محل بحث است. نزد خدا خیر و شر مشخص است. این نه معناش آن است که دیگران حق اظهار نظر دارند ولی فتوای خدا این است. این یه بیان توحیدی است، یعنی ما اگر خواستیم خیر و شر را بسنجیم، تنها راه آن است که با میزان الهی بسنجیم. ما افراد را به چی میسنجیم؟ اشیا را به چی میسنجیم؟ عقاید را به چی میسنجیم؟ اخلاق را به چی میسنجیم؟ در جهان هستی یه حق محض هست به نام خدا، ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این حق مقابل ندارد، نه اینکه باطل مقابل این حق است. این حق مقابل پذیر نیست، چون چیزی در برابر خدا نیست مگر عدم محض. این حق حقی نیست که مقابل داشته باشه و این خارج از بحث ماست. این حقی است در مقام فعل و ظهور، یعنی موجوداتی که در جهان خارج مخلوق ذات اقدس اله هستند، هستی اونها عین ذات اونها نیست. اینا یا حقا یا باطل. باطل ذاتی نخواهیم داشت، باطل نفسی و قیاسی خواهیم داشت، اونم از بحث فعلی بیرونه. ما برای اینکه مشخص بشود فرون شی، فرون موجود حق است یا باطل، از نظر مسائل حکمت نظری و فرون کار حق است یا باطل، از نظر حکمت عملی، بالاخره باید ترازوی باید بسنجیم. اون میزان، اون ترازویی که اشیا با اون سنجیده می شود، حق و باطلشون مشخص خواهد شد، فعل خداست، کار خداست. این همان است که در سوره مبارکه آل عمران گذشت الحق من ربک، یعنی هر جا حق در عالم هست از خداست، حق با خدا نیست، حق از خداست. می شود گفت حق با علی است، علی علیه السلام با حق است، اما نمی شود گفت حق با خداست. خدای موجود نیست که چیزی با او باشه. هر چه در عالم امکان فرض بشود زیر اراده خداست، مخلوق خداست، ازا با او نیست. گرچه او با همه اشیاست، خب معکم اینما کنتم، اما هیچی با خدا نیست که همتای او باشه و قرین او باشه. پس حق از خداست. اگر دین حق است از خداست، حکم عقل حق است از خداست، کار حق است از خداست و انبیا و اولیا و انسان‌های کامل با این حق حرکت میکنند. علی علیه السلام با این حق است. خب، نه با خداست. خدا با همه هست ولی هیچ چیز با خدا نیست که معیت داشته باشد. معیت بالاخره همتایی است دیگه. اگر وجودی لم یکن له کهوا احد، یه همچین موجودی هم لم یکن معه احد، معیت بردار نیست. هر چه غیر خداست متأخر از خداست، نه مع الله است. همانطوری که مقدم بر الله نیست، مع الله هم نیست، بلکه بعد از خداست، یعنی مخلوق خداست و از اراده الهی نشده. خب، پس الحق من ربه که تفسیرش تو سوره مبارکه آل عمران زیل همین آیه گذاشت. اگر حق از خداست، باید تشخیص حق و باطل در اشیا و افعال و عقائد که بخشی به حکمت نظر برمیگردد، بخشی به حکمت عمل، با کار خدا سنجیده می‌شود. لذا معیار حق و باطل وجودی اشیا به معیار حق و باطل ارزشی اشیا را قرآن کریم به عند الله اسناد می‌دهد. ان شر الدواب عند الله السم والبكم الذين لا يعقلون يا الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس چه در مسائل دانشی، چه در مسائل ارزشی، چه مسائل مربوط به وجودی که به شدت و ضعف درجه وجود برمیگردد، چه مسائلی که مربوط به اخلاق و اعمال است که به زشت و زیبا برمیگردد، به حلال و حرام برمیگردد، به صحیح و باطل برمیگردد، به ثواب و عقاب برمیگردد، به بهشت و جهنم برمیگردد، همه اینها باید معیارش عند الله باشد. ان شر الدواب عند الله این است. جزایی چاره نیست تا مشخص بشود به این که اون چه از نزد خداست چیست، تا ما اشیا و اشخاص را با او بسنجیم. اول با ترازو را بیابیم، بعد این موزون‌ها را با یه وزن خاص در اون ترازو توزیع کنیم. این که فرمود ما میزان فرستادیم، بعد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، نمونه از همین بحث‌ها را ارائه میکند. پس باید با میزان الهی شدید. هم در بعد مثبت فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم در بعد منفی فرمود ان شر الدواب عند الله السم والبكم الذين لا يعقلون یا الذين كفروا وهم لا يؤمنون. حالا که خطوط کلی این آیه روشن شد، میرسیم به زیر مجموعه این آیه. فرمود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، در گذشته اینطور بودن و در آینده هم امیدی به ایمان اینها نیست. بعضی هستن که سابقه سوء دارن ولی لاحقه حسن با توبه برمیگردن، بعضی هستن که سابقه و لاحقشون سیئ و زشت است. فرمود اینا هم سابقه تلخی کفر دارن الذين كفروا و هم لاحقه لجاجت دارن فهم لا یؤمنون. فعل مضارع که مفید استمرار است نشانه آن است که اینا اهل ایمان نیستن به هیچ وجه، نه به دلیل عقلی بها میدن، نه به حرف نقلی سخن گوش میدن. و این کفر اینها با استکبار اینها هم همراه است، برای اینکه اینا کسانی هستند که الذین عاهدت منهم، شما با اینا پیمان بستید، پیمان بستید که مزاحم شما نشن، پیمان بستید که برای بیگانگان جاسوسی نکنن، پیمان بستید به اینکه علیه شما در جنگا شرکت نکنن و مانند اون. اما ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر باری هم که حادثه پیش آمد عهد شکنن. همین یهود بنی قریظه شک بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حکومت اسلامی پیمان بستن که علیه اینا توطئه نکنن، نه خودشون بجنگن، نه جنگ جویان را کمک بکنن، نه به سود بیگانگان جاسوسی کنن. در بعض از جنگ ها به سود مشرکین علیه مسلمین فعالیت کرد. وقتی به اینها گفته شد که شما تعهد سپردید که در امنیت باشید و در امان باشید، ما هم از شر شما در امان باشیم، چرا این خیانت را کردید؟ گفتن نسینا و اختن، که بهانه می آورد. بعد دوباره در جریان جنگ خندق همین آشوب و فتنه را کرد. بار سوم همین کعب اشرف از مدینه به مکه می رود، با رجال سیاسی مکه هم سوگند می شود که علیه مسلمان ها تلاش بکنه. لذا یک بار و دو بار نیست. فرمود قبل از خندق اینا خیانت کردن، تو خندق خیانت کردن، بعدم رفتن با مشرکین مکه هم سوگند شدن. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، و اهل تقوا و پروا هم نیستن. این دیگه تقوای سیاسی است و این تقوای انسانی است. اون تقوای الهی را که ندارن، برای اینکه کفر و فهم را یمنون، تقوای انسانی را هم ندارن. این جز احکام بین المللی اسلام است. اسلام میگوید به اینکه شما با کفار وقتی پیمان بستید پیمان شکنی نکنید، هوشیارم باشید که مبادا اونها نقض عهد بکنند و شما را غافل گیر بکنند. پس سر شر و دواب بودن اونها این است که اینها از در مسائل اعتقادی کافرند، از در مسائل سیاسی و حقوقی مستکبر. فرمود با این گروه شما چند تا کار میتونید بکنید. اگر اینها سفارایی کردند، در جنگ شرکت کردند، به اینها دسترس پیدا کردید. ثقافت یعنی ظفر سریع، یعنی زود به اینها دسترسی راه یافتید. به همین که فهمیدید فاما تصفخنهم فی الحرب، اینا رو تو جنگ دیدی، فشر بهم من خلفهم، اینا تو خاکریز اولا، بالاخره اینا رو از بین ببر تا پشتوانه اینها و پشتیبان اینها متفرق بشود. شرد یعنی فرق، به وسیله درهم کوبیدن اینها چه خط مقدمن، اونا که پشتوانه اینها هستن و پشتیبان اینها هستن، اونا رو متفرق کن. من که اونا وقتی دیدن شما با اینها در کمال شهامت و سرشوی رفتار کردی، خب ناشر فرار بکنن. فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، تا اگر از اینها کسی ممکن پند بگیرن و اگر همه اینها کشته شدن فقط اون پشتوانی های اونا موندن، اونها پند بگیرن. این در صورت ایست که اینها سفارایی کنند و تو جنگ شرکت. و اما اگر هنوز وارد میدان نبرد نشدن، تو صحنه نظامی نیستن، تو صحنه توطئه سیاسی هستن، برای براندازی تلاش و کوشش میکنن، شما میترسید به این که این پیمانی که بستید این پیمان رو نقض کنن، دفعتا حمله کنن. و الان نشانه های توطئه رو دیدید. و اما تخافن من قوم خیانتن، همین که میترسید که اونا حمله بکنن، نقض عهد بکنن، دیگه صبر نکن. بگو نگو به این که خب الان که کاری به ما ندارن، ما هم که با اینها تعهد علیه تعرض بستیم. در آیات قبل هم فرمود، تو سوره مبارکه نساء و مانندان هم گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. مهمترین سلاح نظامی یک ملت مبارز همون درک سیاسی و حذر، اون هوشمندی، هوشیاری. اما این هوشیاری رو بگیر، این هوشیاری مثل شمشیر نیست که علیه عوض بکنی، این هوشیاری مثل تیر نیست، فهم رو بالاخره حفظ بکن، این فهم داشته باش. خضوع حذرکم، این خضوع حذرکم یه دستور دائمی است. بر حذر باشید از توطئه اونها، ننشینید ببینید که اونها توطئه میکنند و که حمله بکنند. خب اگه یه وقتی توطئه کردند و غافلگیر کردند و حمله کردند، شما ناچار تسلیم بشید. همون اگر نشان باید مطلع باشید، آگاه باشید، از درون اونها باخبر باشید، از توطئه های اونها مستحضر باشید. بله، انسان عادی که علم غیب ندارد که، این دستور اسلامی است. همه اینا تو مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل که علم غیب داشته باشن به تعلیم الهی. بنابراین آگاهی از وضع اونها لازمه، از کیفیت جمع و تفریق اونها انسان باید مستحضر باشه، از نقشه های اونها باید باخبر باشه کاملا، و یعنی خوف پدید نمی آید. فهمون اگر ترسیدید اینا خیانت کنن، ترسیدید که این عهدنامه و پیمان و این قسمنامه را پاره کنن و عمل نکنن، و اما تخافن من قومن، هر قومی میخواد باشد، خیانتن اختصاص مشکین مکه ندارد، اختصاص به یهودی هم ندارد. اگر میترسید اینا خیانت بکنن، شما نه ساکت بشینید یک، نه حمله بکنید دو. ساکت نشستن فریب خوردن رو به همراه دارد که چیزی بدی است. حمله کردن یه خیانت است، شما تعهد سپردید که کاری به نداشته باشید. حمله الیهم علی سبا، شما هم اول اعلام بکنید که ما دیگه تعهدی نداریم نسبت به شما، تا شما و ایشون مساوی باشید. علی سوائن و علی عدلن، رسما اعلام بکنید که ما دیگه با شما تعهدی نداریم. چرا؟ برای اینکه شما طبق اون مسائل اطلاعاتی دقیق نظامی با خبر شدی که اینا دارن توطئه میکنن و خیانت میکنن، به هم میخوان حمله کنن. شما همینطور بشینید فریب بخورید که روا نیست، بتازید شروع به جنگ بکنید، اونم نارواست. ولی عقل و نقل چه حکم میکند که به اونا اعلام بکنید اکنون که شما عهد رو رعایت نمیکنید، پس ما با شما تعهدی نداریم. نبز بکن یعنی بینداز، فن نبزوه و برا ظهورهم، این است همون فن بز الیهم علا سوا، این عهدنامه اینا رو پیش اینا پرد کن، بگو ما دیگه تعهدی نداریم. شما که نمیخواد به عهد رعایت کنید، ما چه روی عهد رعایت کنید؟ که ایغا که نیست، این عقده، این تو نیست که زمامش مثل طلاق به دست شما باشد که این پیمانی، وقتی شما رعایت نمی کنید، خب ما چه رعایت میکنید؟ فن بز الیهم علا سوائن، اونها هر چه قصد خیانت دارن محبوب خدا نیستن. ان الله لا یحب الخائنین. شما هم بخواهید بدون اعلام قبلی حمله کنید، این هم خیانت است. ان الله لا یحب الخائنین. شما تعهد بستید. رعایت عهد در اسلام واجب است. برای طرف مشرک باشد، بالاخره بخواد با او بجنگید، اما الان که زمان تعهد شماست نباید حمله کنید. در سوره مبارکه توبه آیه 4 به این صورت آمده است: اما به این که با کفار می توانید مبارزه کنید، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. اون مشرکینی که با اونها تعهد بستید، اونا نقصی نکردن و نقضی نکردن و علیه شما کسی را نشوروندن و کمک نکردن، پشتیبان کسی نبودن، به سود شما پشتیبانه علیه شما نبودن. فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم. این رعایت عهد واجب است، نقض عهد حرام است. اینطور است که عفو بالعقود فقط مخصوص حوزه اسلامی باشد، این جزء برنامه های بین المللی اسلام. دینی که جهانی فکر میکند و میداند که عده مسلمان نیستند، بالاخره روابط مسلمین با غیر مسلمین را با تنظیم میکند، همین رعایت عهد واجب است. حالا اگر کسی از مشرک چیزی خرید تعهدی کرد، مگر میتونه مالش نده؟ یه وقت است که کافر حربی است، در جنگ است، مالش فیع مسلمین است، اون راه دیگری دارد. اما حالا انسان وارد کشور کفر شده است، اون مواثیق بین الملل را باید رعایت بکند، چیزی خریده همون رو باید بده، چیزی هم میخواد به اونا بفروشد عنوان کالای صادراتی باید سالم تحویل بده. اینطوریست که حالا اونا که کافرند، در کالای صادراتی انسان رعایت عدل و قسط نکند که این جایز باشد، که اینطور که نیست. اما اگر تعهد سپردید رعایت عهد واجبه. در جریان مبارزه علی رجلن بر رجلن همینطور است. حالا اگر جنگی علیه مسلمین مشتعل شد و بنا شد به اینکه رجلن بر رجلن، یه سرباز از مسلمان ها یه سرباز از مشرکین تک به تک تن به تن بجنگن، دیگه جایز نیست که از این طرف دو نفر برن از این طرف یه نفر که، اما جنگ مغلوب میشه، تن به تن میشه، همه همه رو میزنن، اون یه راه دیگه است. اما اگر تعهد نظامی این شد که یک نفر از اون صف بیاید، یک نفر از این صف. خب این عمرو بن عبدالعزیز که آمده میدان مبارز طلب میکرد، بنا نبود که همه بریزن، که بنا بود که یک نفر در برابر یک نفر بیاد. اینا جز دستورات ضروری و واجب و اتباع اسلام است. حالا اگر حمله همه جانبه شد، نظیر اون جریان احد، حساب دیگه است. اما اگر یک نفر میدان آمد گفت یه مبارز بیاد، دیگه دو تا سرباز مسلمان که نباید بره هم به طرق و حمله کنن. همه اینا تو کتاب های فقهی ما هست، بخشی از این طول لمعه مرحوم شیطان آمده. خب فرمود اگر با مشرکین پیمان بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. این تقوای نظامی است، تقوای سیاسی است. ان الله يحب المتقين. این دیگه تقوای نماز شب که نیست. آیه محل بحث در سوره انفال هم فرمود به اینکه ان الله لا یحب الخائنین. رعایت عهد نکردن خیانت است، رعایت عهد کردن تقواست. انسان کسی که رعایت عهد نظامی و سیاسی خود را با کفار حفظ میکند محبوب است، کسی که عهدش رو با کفار حفظ نمیکند خائن است و محبوب نیست. در آیه محل بحث فرمود ان الله لا یحب الخائنین. در آیه 4 سوره توبه هم فرمود ان الله یحب المتقین. خب پس نتیجه این شد که این کافر مستکبر شر الدواب است. برای اینکه انسان با هر کافر میتواند زندگی بکند، اما با مستکبر به هیچ وجه نمیشه زندگی کرد. نیش عهدنامه، نیش قطعنامه، نیش مواصله بین المللی، هیچی رعایت نمی کند. چون انسان چگونه باید تواند عمل بکند؟ و اما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهن اما على سوائن ان الله لا يحب الخائنین. و چرا این گونه از کفار شر ناسن و شر دوابن؟ بل این که گفتن شر ناس کفارن و شر الکفار المسرون منهم، کسانی که بر کفر اصرار می‌ورزن. شر المسرین هم الناقضون للعهد. این سرزیلت در این یهودی های بنی قریظه و ماننده هم جمع شده بود. از اون جهت که کفر ورزیدن شر الناس بودن، از اون جهت که اصرار بر کفر داشتن، به جمله فعل مضارع فهم لا یؤمنون رو اثبات میکنن، از اون جهت شر الکفارن، و از اون جهت که نقض عهد دارن، اصلا با اونا نمیشه زندگی کرد، که شر المسرین من هم هستن، اینا ناقضین عهدن، در جمع اینا میشدن شر الدواب. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله.